سلام، من آزادی مقدم هستم و شما رو به شنیدن 11 شماره پادکست رایبون دعوت میکنم. در مجموعه پادکست های رایبون هر بار درباره یک فیلم مستند ایرانی با شما حرف میزنم. در آغاز کار پادکست 10 فیلم انتخاب کردم از شهرها یا روستاهای گوناگون ایران که در همه اونها موقعیت تبعیض‌آمیز زنها در خانواده و اجتماع دیده میشد. با هر فیلم به یک زندگی ایرانی سرک کشیدیم، آداب، فرهنگ یا روابط اجتماعی مردم رو دیدیم. این فیلم‌ها در بین سال‌های 1379 تا 1400 ساخته شده بودند. همزمان با مرور این 10 فیلم شاهد یکی از مهمترین تحولات سیاسی و اجتماعی ایران بودیم. جنبش زن، زندگی، آزادی در همین دوره رخ داد. شاید بد نباشه با خودمون مرور کنیم که در یک سال گذشته چه کارهایی برای جنبش و تحقق آزادی و برابری در جامعه کردیم. هر کدوم ما چه قدم‌هایی برای رفع تبعیض برداشتیم. همین حالا که من برای شما از فیلم‌های مستند ایرانی میگم، هموطنای بسیاری در زندان به سر میبرن، از جمله 3 روزنامه‌نگار، نیلوفر حامدی، الهه محمدی و نرگس محمدی که سهم مهمی در آگاهی رسانی و برابری خواهی داشتن.
از آنچه که میماند نام از زندگی، طوفان جنگ میگذرد با خانه ها و خیابان ها و آدمیان و مغاره های عظیم به وسط شهرها باقی میماند و سگانی آلوده و لاغر که از بسیاری گرسنگی در زیر پوستمان استخوان‌هامان را می‌لیسند. و از اینانی که به جا میمانند زندگانند، جنده، آلوده.
این تماس از زندان ابی میباشد،
حفرتکش مردگان.
صدای الهه محمدی بود از زندان که شعری از شمس لنگرودی رو میخوند. به امید آزادی و زندگی در جامعه‌ای که در اون حق آزادی بیان، حق شهروندی و برابری به رسمیت شناخته بشه. خب برگردیم به پادکست. در شماره‌های پیش رو میخوام به روابط خانوادگی بپردازم. آیا میتونیم در سینما به تصویری واقعی از یک خانواده ایرانی یا تصویری از رابطه‌های خانوادگی برسیم؟ وقتی نوجوان بودم خیلی دنبال این تصویر میگشتم. همیشه میخواستم بدونم آیا بغرنج ترین مسائل خانوادگی من تو خانواده‌های دیگه هم هست. اگه هست، اونا در اون مسائل چه شکلی هن؟ در یک موقعیت واقعی به دور از دیالوگ نویسی و طرح قصه های غیر واقعی یعنی داستانی خانواده ها چطوری هن؟ اما ثبت زندگی و روابط خانوادگی در سینمای مستند ایران خیلی اتفاق رایج و معمولی نبوده. ساختن فیلم خانوادگی یعنی ورود به حریم و اندرونی یک زندگی ایرانی. خب این کار خیلی سختیه. زندگی ایرانی بیشتر درگیر پنهانکاری و سرپوش گذاشتن بر رابطه‌ها و مشکلات خانوادگیه. گاهی سایه سنگین اختلاف نظرها، تعارضا، بی‌عاطفگی‌ها و کمبودها تمام وجودت رو میگیره، اما هیچ وقت نمیبینی افراد خانوادت سرراست و راحت در این باره حرف بزنن. انگار مشکلات روابط خانوادگی باید پنهان بمونن تا ویترین خوبی، محبت، گذشت و فداکاری خانوادگی دست نخوره، یا اینکه باز کردن سر بحثی دلشکستگی و دلسردی نیاره. زندگی تو سایه حکومت‌های استبدادی هم تأثیر مستقیمی تو فرهنگ پنهانکاری و لاپوشانی ایرانی گذاشته. تو دهه‌های گذشته با گسترش علوم انسانی و اجتماعی بین طبقه متوسط، رابطه‌های خانوادگی هم بیشتر در معرض نمایش، برون ریزی و واکاوی قرار گرفتن و در سینمای مستند همزمان با تحولات دوربین و تجهیزات دیجیتال که امکانات فیلمسازی ساده‌تر و بی‌واسطه‌تر رو فراهم می‌کردن، ضرورت بازنگری روابط خانوادگی، طرح معضلات و تعارضات سبب شد تا فیلمسازا به سراغ فیلم‌های خانوادگی برن و اغلب شروع این فیلم‌ها با حضور خود فیلمساز و خانواده‌اش در مقابل دوربین بود. در این شماره ها با شنیدن خلاصه یک فیلم مستند با یک خانواده آشنا میشیم یا روایتی میبینیم از روابط خانوادگی. پس از اون از فیلمساز و تجربه زیستش در رابطه با فیلم میپرسم و به ضرورت موضوع به نظرات یک پژوهشگر، کارشناس روانشناسی یا علوم اجتماعی گوش میدیم. در پایان امیدوارم شما با شنیدن این پادکست و آشنایی با یک خانواده ایرانی در فیلمی مستند بیش از پیش به روابط خانوادگی و شکل خانوادتون اهمیت بدین. اینکه ما چگونه ایم و چطور میتونیم به شناخت عمیق‌تری از خودمون در پیوند با روابط خانوادگی برسیم و چطوری میتونیم از پوسته پنهانکاری و لاپوشانی و خودخوری به سمت خودشناسی و درک بهتر خود و دیگری بریم. اینها و چیزهایی بیش از اینها با مرور فیلم‌های مستند. در شماره 11 رفتم سراغ فیلم بازگشت به خانه که درباره رابطه عاطفی سمیه با پدرشه. بازگشت به خانه در سال 1397 ساخته شده و کار سمیه اشتریه. فیلم با سکانسی از یک تولد سورپرایزی شروع میشه، طرحی از سمیه و دوستاش برای سورپرایز کردن یک دوست. سمیه در پشت دوربینه و روی نماهایی از این تولد خودمونی میگه:
مدتیه که خودم رو تو هیاهو و شلوغی آدم ها گم میکنم و غرق زندگی اونا میشم. وقتی از پشت دوربینم بهشون نگاه میکنم، خودم رو فراموش میکنم و با خوشحالیشون خوشحال میشم و یادم میره که چقدر تنها.
پس از اون برای نماهایی از پارک و خیابانهای شهر، سمیه که گاهی جلوی دوربین قدم میزنه و گاهی پشت دوربینه میگه:
همیشه دوست داشتم که یکی رو دوست داشته باشم. بچه که بودم عاشق خالم بودم که ازم بزرگتر بود. اونقدر براش نقاشی کشیده بودم که از دستم کلافه شده بود. وقتی هم که رفتم مدرسه عاشق معلمام شدم. مثلا کلاس پنجم که بودم، بعد از مدرسه با معلمم تا دم خونهشون میرفتم و تو راه براش کلی حرف میزدم. بعد همه مسیر رو تا خونه برمیگشتم. بزرگتر که شدم دوست داشتن جنس مخالف رو تجربه کردم. اما زندگیم اونجوری که فکر میکردم پیش نرفت. بعد اون همه تقلا برای دوست داشتن و دوست داشته شدن، الان خودم رو تنها میبینم.
سکانس بعدی با عکسی از نوزادی سمیه شروع میشه. دختر لباس راه راه قرمز و سفید به تن داره و یه کلاه حصیری روی سرشه. در نمای بعد سمیه با همین تیپ توی بغل مادرشه که توی بالکن ایستاده. عکسای خانوادگی به نمایی از عکس پدر میرسه. مرد جوانی با موهای پرپشت مجعد و سبیل مشکی.
از بچگیم عکسای زیادی دارم. چون بچه اول بودم، مادرم خیلی ذوقمو داشته و زیاد ازم عکس میگرفته. چند ماهی می شد که جنگ بین ایران و عراق شروع شده بود که من به دنیا اومدم. یکم که بزرگتر شدم، یادمه یکی از تفریحاتمون این بود که توی حیات خونه وایسیم و عبور موشک ها رو تماشا کنیم. همونطور که بیرون از خونه جنگ بود، توی خونه هم جنگ و دعوا جریان داشت. پدرم به بهونه های مختلف از کوره در می رفت و داد و فریاد را می انداخت. یه بار وسط دعوا و داد بیداداش میخواسته منو از پنجره پرت کنه بیرون، اما عموم جلوشو میگیره. بعد از مدتی مادرم پدرم رو ترک میکنه، اما با پادرمیونی بزرگترا به اصطلاح برمیگرده سر خونه و زندگیش. ولی با این وجود تا به دنیا آمدن بچه سوم، پدر و مادرم چندین بار از هم جدا میشن و در نهایت مادرم بدون اینکه به کسی اطلاع بده که کجا میره خونه رو ترک میکنه و ما رو هم با خودش میبره. پدرم دیگه نمیتونه ما رو پیدا کنه. جنگ تموم میشه. دیگه نه بیرون جنگی بود نه توی خونه. ما بزرگ و بزرگتر شدیم و از پدر دور و دورتر. انگار پدری وجود نداشت و ما فقط از مادر متولد شدیم. حقوق معلمی مادرم به سختی کفاف زندگیمونو میداد و مادر بزرگم که شرایط سخت ما رو دید، از مادرم خواست که با اونا زندگی کنیم.
سمیه و یکی از خواهرها میرن امامزاده پیشوا توی ورامین. مامان جون توی صحن امامزاده خاک شده. سمیه چادر مشکی ساده و خواهر چادر مشکی نقشدار پوشیده. چادری که روش پر از نقطه های رنگی ریزه. خواهرها سنگ قبر مامان جون رو با گلاب میشورن. بعد میشینن روی یه سکو توی صحن مقابل ورودی امامزاده. خواهر میگه:
این علاوز مادی خب یه جورایی تامین میشدیم. مثلا مامان جون چیز میکرد، من تامین میکرد، ولی انگار که همیشه مثلا الان فکر کنم یه پازل، یه نخ، یه چیز خالی تو زندگیم بوده و هست. اونم مثلا وجود حضور خود مثلا بابام بوده که هیچ وقت نبوده. قسمتی بود که باید پر میشد نشد.
من همیشه دلهوره داشتم، شاید شما کوچیک بودیم متوجه نمیشدیم، ولی خب من همش دلهوره داشتم. بعد میگفتم ما مامان دیگه بره دیگه شرایط خیلی سخت‌تر میشه، الان مامان پشتمونه حواسش بهمون هست، ولی دیگه اگه بخواد ازدواج کنه ما دیگه مستقیم زیر دست مادر و مادر بزرگ و بابزرگ و دایی و
حالا من بیشتر حسه از دست دادن خیلی داشتم.
از دست دادن
بیم. مثلا مامان میرفت دانشگاه، بعد ما درس هم میداد دیگه، صبح زود 5 صبح میرفت 11 شب میومد، همش فکر میکرم نکنه یه دفعه مامان مثلا نیاد. همش هم مثلا پشت سر بابا مو بد میگفتن.
خواهر میگه همش پشت سر بابا حرف بد میگفتن.
میومدن مثلا حالا دلسوزی کنن، نمیدونم چیکار کنن،
مثلا میومدن دلسوزی بکنن، ولی ما فکر میکردیم چقدر ما بدیم، چون آدم بابای خودشو دوست داره، حالا هرچی هم که باشه. سمیه، تو ناراحت میشدی؟ خواهر: آره، همش میگفتم چرا اینجوریه؟
جوری احساس خجالت میکنم، ناراحت هم میشدم، ولی خب جوری سردرگم بودم چرا اینجوریه. ای پسر پدر نمیدونم چرا نمیدونم. من حالا جدا از مامان جون کلا اون دوره حس کابوسه، این کابوس زندگیه، چون خیلی شرایط سختی بود، سن بلوغ بودیم و سنمون هم حساس بود، داشتیم شکل میگرفتیم، ولی خب خیلی.
سمیه و دوستای دوران دانشگاه دور هم جمع شدن روی نماهایی از این مهمونی. سمیه میگه
امشب با دوستای دوران دانشجویی دور هم جمع شدیم. همشون ازدواج کردن و بچه دارن. با اینکه مدت زیادیه که منو میشناسن، اما چیز زیادی درباره خانواده من نمیدونن. همیشه از اینکه در مورد پدر و مادرم واقعیتو بهشون بگم خجالت میکشیدم. برای همین سعی میکردم از جواب دادن به سوالاشون در مورد خانواده‌ام تفره برم.
و در اینجا یکی از دوستای سمیه که توی اتاق و دور از جمعیت رو به دوربین میگه:
من یادم وقتی که تازه اولین سال تو رو توی خوابگاه دیدم، خیلی راجع به خانوادت که صحبت میکردی، همش راجع به مادرت صحبت میکردی، هیچ وقت راجع به پدرت صحبت نمیکردی. یه بار من اینو بهت گفتم که تو چرا هیچ وقت راجع به بابات صحبت نمیکنی، و تو یه دفعه گفتی چرا صحبت میکنم، من صحبت میکنم و اینا. بعد از اون مثلا تو حرفات مثلا میگفتی مامان و بابام، ولی یه جوری میگفتی که من باز میدونستم که داری الکی میگی مامان و بابام. مثلا خیلی وقتا مامانت رو به طور خصوصی هم میگفتی که مثلا مامانم شغلش چیه، چه کارایی میکنه، ولی بابات رو هیچ وقت نمیگفتی. و مثلا یه چیزایی که خیلی که کلی بود و میگفتی مامان و بابام. بعد از این، یعنی اون موقعی که اینو گفتم از تو سوال پرسیدم، چیز بود، سوالم واقعا همین بود که واقعا چرا خب حالا راجع به باباتم صحبت کن. بعدن که بیشترش فکر کردم که مثلا شاید این سوال نباید میگفتم، فکر کردم شاید مثلا پدرت نیست، حالا نمیدونم به چه دلیلی، ولی مثلا پدرت تو زندگی.
سمیه میگه به تازگی دوستای جدیدی پیدا کرده که پیش اونا کمی راحت تره، بیشتر با خود واقعیشه. اونا توی خونه جمع شدن و دور همین گرفتن. سمیه جلوی کاناپه و پشت میز پذیرایی روی زمین نشسته، روسری گلدار سرشه، دسته ای از موهای تابدار سیاهش روی پیشونیه.
چند وقت پیش پدرم زنگ زد، بعد چند سال کد ملی میخواست و اینا، حالا گفت شناسنامه‌ام دارم عوض میکنم. مهم نبود موضوعش چه، ولی اتفاق عجیبی که افتاد این بود که من احساس خیلی خوبی به صداش داشتم، حسش از جنس رابطه‌ام با جنس مخالف بود، کسایی که دوستشون داشتم، عاشقشون بودم. حالا یهویی تکون خوردم، گفتم چه ربطی داره، من چرا این حسو دارم. بعد یه جوری بود دلم می‌خواست حرف بزنه، اصلا برام مهم نبود چی داره میگه، فقط دوست داشتم که همجور ادامه بده. خیلی حس خوبی بود، ولی نکته بعدش اینجاست که عصبانی بودم.
از همین الان چه احساسی داری؟ عصبانی داری؟
صداشو خیلی دوست داشتم. من چرا آخه باید صداشو دوست داشته باشم؟ چرا حس خوبی باید داشته باشم؟ چون این آدم یه آدم بده بر من تو زندگیم و من واقعا حذفش کردم. حالا من که خودم خیلی بدیهاشو ندیدم نفهمیدم، ولی تا این اواخر یه فرشی داشتیم، اون فرش رو انگار ما از خونه رفته بودیم بیرون، وقتی برگشتیم بابام همه رو با کاتر مثلا تیکه تیکه کرده، حالا تیکای دروش ولی مثلا یه 10 تا تیکه توش درآورد. بعد مامانم اونا رو نگه داشته بود، میگفت من میخوام شما بزرگ شدید ببینید، بعدا نگیم بابام مثلا آدم خوب بود چرا ولش کردی.
همیشه میخواستم این خشم رو تو شما زنده
نگه. آره ببینید باباتون این آدم بوده. و واقعا خب ما همیشه ازش میترسیدیم دیگه، همیشه حتی اگه نمیدیدیمش هم یه ترسی از پدر همیشه تو وجود ما بوده.
دوستان سمیه درباره این ماجرا نظر میدن. یکی از دخترا میگه که به مادر حق میده، چون اون تصمیم گرفته بچه ها رو از مرکز خشونت دور کنه و کار خیلی سختی کرده که 3 تا بچه رو با خودش برده شمال. یکی از پسرا میگه اما تو هیچ وقت سعی کردی بابا رو ببینی و حرفای خودش رو بشنوی؟
نه دلیلی نداره دیگه، تو زندگی من نبوده دیگه، تا الان نبوده. ترجیح میدم که اصلا بهش فکر نکنم، اصلا پیگیرش نباشم.
خب این احتمال داره که یه بخش از این که ترس داری این که بری مواجه شی با پدرت اینه که
یکی از دخترها درباره بخشیدن پدر میگه. درباره این که بخشیدن پدر سمیه رو به آرامش میرسونه.
اصلا حالا بحث بخشش نیم، اصلا ازش گذشتم دیگه، اصلا کاری ندارم. ولی نه
مطمئنه
گذشتی؟ نه اصلا حتی فکر کنم لایق بخشش نیست. یعنی اصلا چرا من باید فکر کنم ببخشم یا نبخشمش؟ آره ترجیحم بهش فکر نکنم، اصلا احساس کنم وجود نداره تو زندگی من، از روز اول نبوده تا الان نه، اصلا چنین آدمی وجود نداره، چون لایقش نیست. اصلا اون تنها چیزی که لایقشه اینه که نباشه هیچ وقت.
بارون که میباره اونم حال منو داره، یه روز یادم میاد میگفت منو تنها نمیشه.
خیلی سخته که یه روز متوجه میشی که انگار توی تمام تقلای عاشقانت دنبال کسی بودی که همیشه ازش فرار میکردی. امروز قرار دوستم امیر رو ببینم، یه سالی هست که میشناسمش، خیلی اصرار داره که پدرم رو ببینم. خودش هم یه بچه داره که پیش همسر سابقشه، کار اقامتش رو انجام داده که بره استرالیا. فکر میکنم که این آخرین باریه که میبینمش.
این دیدار توی کافه اتفاق میفته. امیر و سمیه روی روی هم نشستن. امیر سمیه رو تشویق میکنه به دیدار پدر.
تو هم 6 سالگی که یادت نمیاد که میاد؟ خب دیگه پس قضاوت کردن نمیدون سالها از پدرت یه آدم بدون احساس، بدون روح، بدون قلب، بدون این چی ساختی تو ذهنت، یا ساختی یا ساختن دراتی. خب بعد بر اساس اون قضاوت میکنی، بر اساس اون تصمیم میگی، بر اساس اون 6 سال حداقل بوده، حداقل بوده، هیچ کاری نکرده بوده. آقا تو هم یک روز باش به جای 6 سال. این دیگه معامله خیلی بدی نیست. 6 سال 6 تا 365 روز، 36 تا 18 تا 6 تا 36 تا، یعنی 2300 روز تقریبا بوده. یک روز در مقابل 2300 روز ببینه، یا میگه آقه یا میگه نه. مردم برای چه بکشون نگی نشه، میگن کلی پول میدم میشه مشابه، کلی فلان میکنن، کلی وقت میذارم. تو 10 دقیقه نمیخوام وقت بذاری بگی بابا تو ببینی؟ 10 دقیقه با 10 دقیقه مشکل تن میشه. حداقل چیزی که به دست میگن که این برزخه برداشته میشه دیگه، یا با رفتم تموم شد دیگه، انتخاب دیگه هم نداری که دیگه باید که بری ها؟
نه دیگه
تموم شد دیگه، موضوع بسته میشه، پروندهش خیالتم راحت میشه. ندیدنش تأثیر نداره، دیدنش شکل منفیش تأثیر نداره، ولی دیدنش شکل مثبتش تأثیر مثبت نه تو رابطه، تو گود زندگی.
شب توی خونه سمیه روبروی لپتاپ نشسته با خواهر دیگرش توی آلمان حرف میزنه. خواهر توی لپتاپ حوله صورتی حمام پوشیده و تمام سرش رو به حوله بسته.
بالاخره بابا آدم جزء خانواده آدم میشه.
حالا اگه بخواد تصویری باهات صحبت کنه چی حالا؟
بکنم. فکر کنم چیز خاصی نباشه.
اینجا بودی زیاد تمایل نداشتی ببینی؟
نیازی ندارم ببینمش آخه.
ولی اونجا فکر
چون اونسی برات... بینمون نیست که، بالاخره اونسی نداریم بین هم دیگه، که یه چیزی بوده تموم شده دیگه. بابای ما هم حالا همچین آدم چی میگن آروم و چی میگن دغدغه ساز بود در هر صورت. یه جورایی شاید بگم شبیه یه آدم مثلا غیر نرمالم بود که مثلا واسه همین آدم در میده ازش. چون من واقعا همیشه دوست داشتم یه خانواده کامل داشته باشم و البته نه فقط
در نشیمن خونه مادر، مادر، خواهر و پسر جوانی نشستن. سمیه پشت دوربینه. مادر زنی لاغرندامه، بلوز طرح‌دار و شلوار زرشکی پوشیده. روسری سیاهش رو کیپ زیر گلو گره زده. خیلی راقب به این گفتگو نیست.
ماما اگه بابا اونو دوست داشته باشیم تو چه احساسی داری؟
پدرتونه، من نمیتونم جرم شما رو گردن بگیرم. پدرتونه، من رو اگه خدا راضی باشه میبخشمش. ولی اگه خدا راضی
نباشه. خب الان مثلا ما بغلش کنیم، بوسش کنیم، سعی کنیم ببخشیمش.
حالا بخشش داشته باشه پیش خدا.
نه ببین الان خودت باش. الان مثلا سخنرانی
داری
کاری میگم، خودت چیه؟ ببین الان
حس خدا چون شما پدرتونه به من باور نداره، من از خدا پدرتونه
چون فکر نمی‌کنی مثلا این همه زحمت کشیدی مثلا
چی رو میگم بابا تو جدا شین چی بابا میشه جدا
نه دوستش داشته باشیم مثلا بغلش
کنیم شما باید وظیفتون این کارو
به هر چه وقتی بریم سرش بزنیم
بارها به تو گفتم من زمینش جور میکنم بریم ببینینش اگه تنها میذارین من بیام.
اینجا سمیه دوربین روی نزدیکترین مبل استیل کنارش میگذاره. نمایی از دسته چوبی مبل و کف اتاق دیده میشه. این گفتگو به جایی راه نمیبره.
پس برای چی خب تو اینقدر ناراحتی میکنی؟ خب تو به اونا نگاه کن.
من عذاب کشیدم، آب شدم تو زندگی. لحظه نظر اول کن تو به دنیا اومدی ببین بابات خوب میشه. حتی با نه از خدا پیغمبر اشکای شب هیچ چه خوب نشد. بعد همین لحظه سر من پیم میامد. مگه آروم بود؟ بعد چیگیم عذاب کشیدم. من ننه بابا اومدم تو خونه درد گرفته. اومدم راحتی کنم. اومدم بیل نکم منم. اینقدر اومد در این خونه رفت. و من همون خونه عذاب کشیدون من اینجا آقا بودم بذار یه عذاب داشته باشم. دوست داری خاطره برات نو بشه برای بابا خب برو قرار تهران بذار برو تو بفهمید.
نمیدونم چجوری به مادرم بفهمونم که نمیتونم با دلی پر از نفرت و کینه دنبال عشق و دوست داشتن باشم. الان که فکرشو میکنم میبینم هرچند این دیدار نمیتونه درد و رنج گذشتم رو از بین ببره، اما شاید بتونه معنای تازه به زندگی من بده.
شبه، پرده اتاق تا نیمه کشیده شده. سمیه روی تخت خواب نشسته، گوشی موبایل رو بر میداره و به پدر زنگ میزنه.
بله.
سلام.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. آقای اشتری؟
بله، شما؟
من دخترشونم. بله. هستم. مرسی. بله. الو. سلام.
سلام.
من سمیه ام. خوبی؟ مرسی، متشکر. گفتم یه زنگی بزنم حال تو بپرسم.
خیلی ممنون.
سلامت باشی.
تشکر نکنم.
خواهش میکنم. بعد گفتم ببینم اگه فرصت داشته باشی فردا پس فردا ببینمت.
اشکال نداره.
آه، مشکلی نداری؟ حالا فردا یا پس فردا کدومش بهتره برات؟
خب زنگ میزنم.
آها، پس فردا برای من بهتره.
اشکال نداره، زنگ میزنم.
باشه.
خوبی؟
مرسی، ممنون.
بچه ها خوبه؟
اونم خوبه، مرسی، سلام میرسونم.
در سکانس بعدی همسر پدر به سمیه تلفن میکنه. زن لحن تندی داره و نسبت به دیدار سمیه و پدر مشکوکه.
نمیدونم تو هرگه باشو با شوهر من چه حدی تو داشتی؟ بابا که تو حالا کجا بودی؟ تو پدری نداری. من از این خط شکایت میکنم که تو برای چی مزاحم این خط شدی؟ و اگر بابا داشتی اون موقع که مریض داشتی دو مرده بود من بودم 20 سال بشه بیمارستان 10 سال 20 سال که تو 21 سال حساب کرده من 21 سال تو رفتی اون موقع که یه بار اومد گوشه خودت گفت کردی تو مگه بابا داشتی؟ بابا داشتی من نمیدونستم
بابا منو شما گرفتید دیگه. بابای منو قائمش کردی نذاشتید ما رو ببینه.
حوالتون اون حضرت عباس بس وقتی بیچاره شما که دیدی اون ندارید ولی من از شما ها نمیدونم.
سمیه صدای زن رو روی بلندگو گذاشته، جلوی دوربین توی آشپزخونه ایستاده، کمی مضطربه و رو به گوشی میگه:
خب الان مشکل شما چیه؟ من حالا فقط یه دیدن پدرم بخوام، الان چه مشکلی شما داری؟
این هفت مال وله بعدت تو شکایت میکنم، تو میای جواب میدی. تموم شد، رفت.
شاید بهتر بود منم مثل خواهرام دنبال این ماجرا نمیرفتم و همه چی رو فراموش میکردم. نگرانم که دیدن پدرم شروع درد سرای تازه باشه.
سکانس بعدی سکانس دیدار سمیه و پدره. دوربین نشیمنه یک خونه کوچیک رو نشون میده. دوتا مبل آبی وسط اتاقه. جلو شمیز پذیرایی مربع کوچیک. در سمت راست اتاقه. وقتی پدر در میزنه و میاد تو، پدر و سمیه رو در لانگ شات داریم. کمی بعدتر و در نماهای بعدی بسته پدر و دختر رو کنار هم میبینیم. پدر بافتنی قهوه‌ای پوشیده، موها و ریشش سفیده، عینک زده. سمیه چکمه‌های پاشنه‌دار سیاه پوشیده، یه بافت قرمز و خاکستری تنشه و روسری لیمویش گل‌های صورتی و قرمز داره. سمیه درو باز می‌کنه. پدر و سمیه دست میدن، روبوسی می‌کنن. سمیه سمت راست نشیمنه و پدر روی مبل کناریش میشینه.
مرسی که اومدی.
چرا که نیام؟
گفتم شاید دلت نخواد. چرا؟
اصلا خوابم
نرفته
چرا؟
سمیه گریه میکنه. پدر کتش رو در میاره.
از موقع که من زنگ زدم؟
آه، از موقع که زنگ زدی؟ آره؟ 20 سال من تو رو ندیدم. شوخی نی؟ 24 سال؟ 25 سال؟ من هیچ کسی رو ندارم دختر. هیچ کسی رو. من به جز خدا هیچ کسی رو ندارم. لای فدا چم. بابا لای...
سمیه نیمخیز میشه و دستش رو میگذاره روی دست پدر. پدر دست سمیه رو میگیره. سمیه گریه میکنه. پدر عینکش رو بر میداره. کف دستش رو میاره پایین، کنار پاشو به سمیه میگه بیا اینجا بشین. سمیه میره کنار پدر. پدر دستهاش رو میگیره. گونهش رو میبوسه.
میدونم تو کم بوده پدر داری.
پدر گریه میکنه.
من همون کسیم که این تهران رو بلند میکردم میزدم زمین.
من همونیم که این تهران رو بلند میکردم و میزدم زمین. تو که یادت نمیاد. میدونم، تعریفش رو از مامانم شنیدم.
زجر عاطفی منو دوام کرد.
عاطفی کی؟
عاطفی شما ها. عاطفی کی؟
پدر گریه میکنه و در تمام این مدت دست سمیه رو رها نمیکنه.
مامانم میگفت تو ما رو دوست نداری، اونو فقط دوست داشتی. میگفت اگه دوست داشت باباتون میامد کمکتون
میکن. باید نمیگفت، اگر این نمیگفت که شما رو نمیتونست تصدی دل بده، باید این حرفه میزن.
همیشه میخواستم فکر کنم که پدر ندارم، ولی فکر میکردم که میشه این کار کرد. ولی
پدری که تو داشتی هیچ کسی نداشت. از همه آدم ها قوی تر بود، از همه آدم ها خوب تر بود. اینجوریش کردم، به این مدل درش رو بردم، بدبختش کردم.
پدر گریه میکنه. سمیه بدون اینکه دستش رو رها کنه، دولا میشه و یه دستمال کاغذی بهش میده.
ما همش فکر میکنیم تو ما رو دوست نداریم. گفتیم بابامون ما رو دوست نداره. به همش دلمون میخواست مثلا
اونجایی که اومدم اگه دوستتون نداشتم مگه خونه براتون نیومدم تهران گرفتم؟ اومدم انار گرفت بودم و اردم براتون، دیدم هیچکی نیست دیگه، گیرتون نهی بردم. هرچی گشتم دیگه گیر نهی بردم. از نگه تو نمیخواستی، من میدونستم تو کجایی، من میدونستم بیام پیش تو. نه
ما همش از تو میترسیدیم.
خب اشتباه
تو همیشه داد میزدی، همیشه عصبانی بودی.
من حالا اگه سالم باشم کول رو کو میزدم، ولی دیگه نمیتونم.
مارم که میخواستی ببری
همش با داد و فریاد بود. خب ما میترسیدیم دیگه.
خب شما حق دارین، شما کوچولو بودین، شما بچه بودین و آدم بزرگ که نبودین بفهمین. هیچ وقت من عقیده جدا شدن نداشتم، جانم فدا میکرد. من اصلا زن و بچه دوست دارم، اخلاقم هم اینطوری بود. منتها مشکلی که ما داشتیم با هم دیگه، اون زن گردن کلفتی بود، منم مرد گردن کلفتی بودم. ما زیر بار هم دیگه نمیتونستیم بریم. مامانت منو ول کرد، من مامان تو رو ول نکردم، مامانت منو ول کرد.
خب ما که تقصیر نداشتیم که. حالا
شما تقصیر نداشتیم،
ما این وسط.
خب دیگه من ول کرد،
بچه‌هات بودیم.
نه دیگه بچه‌ها، شما اومدید،
اصلا کاری به مامانم ندارم.
شما اومدید دم خونه دیگه، منم تو شما رو دعوت کردم بردم تو خونه، بعد اومد مامانت برداشت برد. گفتم به حالا که رفتم پیشم، تازه من فکر میکردم من خیلی کار خوبی کردم. حالا تو الان داری اینطوری میگی.
نه من
کار خوبی کردم که بچه ها رو بخشیدم، تازه طلبگار بودم از
حالا
مامانت.
آره پیش
بودم.
مامانومه، ولی باید بله. حمایتمون میکرد.
بله بله
حمایتمون نکرد.
این بهتری حمایت بود از جانب من که شما رو به مادرتون ببخشید.
نبخشیدی که، مامانم فرار کرد. نه بابا مامانم از دست بود فرار.
دست من فرار کرد.
هزانت ندادی که اینم خود.
نه هزانت ندادم.
آره دیگه نبخشیدی که.
نه گفتم بگیرم ازش، باز 7 سالشون تموم شه باید برداره بیاره. حالا دیدم که شما دوست دارین با اون زندگی کنید، گفتم گذشت کردم. گفتم اب نداره، بازم مادر. من میدونم مادر شما بهترین زن دنیایه، نمیگم من نتونستم باش زندگی کنم، اون نتونست با اخلاق من زندگی کنه. و حالا زنی به پاکی، به نجابت، به خوبی تو، مادر تو، خانواده تو، تو این دوره زمانی که الان که هیچ
کمه. تو دختر داشتی؟ میدونی پدر یه دختر بودن یعنی چی؟ ولی من هیچ وقت این که حالا اصلا بابا داشتن نمیدونم، اصلا تو دهنم هیچ وقت بابا نچرخیده.
شما زود بودی،
اصلا یه چیز عجیب بود، انگار یه قسمت از بدن من خالیه.
میدونم
همین میخوام بهت بگم بابا خیلی سخت.
میدونم انشالله که خودت دیگه حالا مادری.
سمیه میگه مادر نیستم،
من بچه گیم سخت بود، دیدنم بچه نمیخوام.
اگه خدا بهت بچه نداره؟
نه شوهرم ندارم.
شوهرم نداری؟ یعنی چی؟
خیلی وقت پیش جدا شدم.
پدر کمی به سمیه نگاه میکنه، بعد سرش رو از اون بر میگردونه، دست سمیه رو توی دستهاش جا به جا میکنه و سرش رو میندازه پایین. پدر سکوت میکنه. سمیه میگه خیلی دوست داشتم تو بودی. که مجبور شدم دور بشم از همه، که هر آبری حالمو دید گفت چقدر غم تو چشمای این آدمه. چقدر دوست دارم برای یه شب فراموشی بگیرم برم تو خواب، چشامو ببندم به رو قصه هم دیگه پانشم از این تخت خواب. در سکانس بعدی سمیه پشت فرمون و پدر کنارش نشسته، دوربین اونها رو از پشت سر و چشمهای سمیه رو از توی آینه جلوی ماشین میگیره. پدر با دستمال کاغذی چشماشو پاک میکنه و پیاده میشه.
داری فکرم و تو جنون میکشی که مجبور شدم دور بشم از شما درد نکنم.
من
دوربین پدر رو لابلای ماشین ها و توی پیاده رو دنبال میکنه. دم غروب و نمای آسمون طلاییه، انگار سمیه جایی نگه داشته تا رفتن پدر رو ببینه. نمایی از سمیه در آینه ماشین، پدر رو با چشمهاش دنبال میکنه، نمایی که انگار به همه فیلم میارزه. حالا به تجربه ها و حرف های کارگردان از ساخت فیلم گوش بدیم. سمیه اشتری در دانشکده صدا و سیما فیلمسازی خونده و از همون آغاز به فیلمسازی سینمایی مستند بیشتر به خاطر مسئله پژوهش و روحیه جستجوگری علاقه من بوده.
گردآوری اطلاعات و رفتن ثبت تحقیقاتی که آدم انجام میده، سردر آوردن از موضوعی که مثلا حالا داری روش کار میکنی، به تحقیق خیلی علاقه دارم. خب سینما مستند تحقیق توش خیلی مهمه، تا حالا مثلا بحث داستان پردازی و اینا.
در بین موضوعایی که اون زمان دورش کرده بودن، یک کندوکاو درونی سمیه را به سمت این موضوع میکشونه.
تون تایم من واقعا مثلا خب خیلی به بحث خودشناسی و اینا علاقه من بودم و حتی مثلا شرایطم جوری بود که دوست داشتم بدونم حالا یه سری معضلات و مشکلات مثلا زندگیم از کجا ناشی میشه و اینکه حالا برای بهتر شدن زندگیم باید چه کار کنم. تو این حوزه داشتم تحقیق میکردم، یهویی رسیدم به این که ظاهرا پدر خیلی نقش مهمی داره. ترغیب شدم که بیشتر راجبش بدونم و فهمیدم که برخلاف اون که فکر میکردم پدر نقش پررنگی تو زندگی من نداره و در واقع انگار که حذف شده تو ذهن من، در واقع این نیست و بسیار تاثیرگذاره. من باید خیلی جدی بگیرم این قضیه رو، باید با پدرم ملاقات کنم، باید باهاش حرف بزنم. دیگه تو اون برهه از زندگی پیگیری کردم و خب دیگه گفتم خب سوژه خوبی هم هست که حالا به فیلمم تبدیل بشه، ولی خب فکر می‌کنم خیلی کار سختی انجام دادم، تصمیم سختی گرفتم.
در بیشتر سکانس‌های فیلم کارگردان یک طراحی اولیه داشته. مثلا در سکانس گفتگوی دو خواهر در امامزاده قرار بوده درباره موضوع نبودن و ندیدن پدر حرف زده بشه، اما این موضوعی نبوده که در زندگی واقعی همواره یا به راحتی دربارش حرف زده بشه. در واقع در فیلم یا با فیلمه که کاراکترها یک گام از زندگی واقعی جلوتر میرن و توانایی حرف زدن درباره یک موضوع سخت رو پیدا میکنن. سمیه در این باره میگه:
مخصوصا که همیشه برای ما باعث شرمندگی بود این مسئله. نکتهش اینجا بود که ما هیچ وقت هیچ جا بیان نمی کردیم. من تا همون لحظه ای که فیلم گرفتم، مصاحبه کردم با دوستان، هیچ وقت راجع پدرم واضح صحبت نکرده بودم و اونا دقیقا نمی دونستن چه اتفاقی افتاده و این یه جوری باعث شرمندگی و مثلا احساس حقارت در ما بود، انگار که مثلا ما بگیم پدرمون نیست و شرایطمون اینجوریه و یه جور اصلا حالا مادر ما مثلا ما رو اینجوری بزرگ کرده که کسی نباید بدونه. این چیزیه که کسی نباید بدونه و اگه بدونه بد میشه و به خاطر صحبت کردن راجعش برای ما خیلی سخت بود. برای همین شاید اون فشار میگرفتی، چون واقعا بود. این خود افشاییه خیلی کار سختی بود. قول معروف نقص و شرم ما رو می آورد بالا. یعنی یه حسه اینجوری داشتیم. من خودم اگر واقعا یه سری تراپیا رو انجام نمیدادم اصلا نمیتونستم این کار انجام بدم. شاید مثلا احساس میکنم وای خجالت، انگار میمردم به اصطلاح. من چون سعی کردم اون حس شرم داشتن رو در خودم کم کنم، حالا سعی میکنم خواهرم هم مثلا هندل کنم، کارگردانی کنم.
مهمترین سکانس فیلم مواجهه سمیه با پدرشه. از سمیه میپرسم این سکانس رو چطوری میبینه؟ از نظر کار فیلمسازی چطوری باهاش کنار اومده؟
فشار این قضیه که بعد سالها میخوام پدرام ببینم، بعد حالا خودم میخوام در این حال کارگردانی این قضیه رو هم داشته باشم، کار سخت بود. حتی مثلا بعدها فکر کردم که شاید این کار میسپردم به کسی، اون کارگردانیم که اون میساخت منم سوژهش میشدم، شاید خیلی برام راحت تر بود. ولی خب شاید حالا اون حس نابی که تو کار هست و ممکن اون کاره نمیداشت. و اینکه تو یه کاری بسازی، ثبتش کنی، با توجه به اینکه دوربین هست تو بتونی حساتو داشته باشی، راحت باشی با حضور دوربین و خب اون لحظه مثلا بتونی هم خودت استفاده کنی و حالا مثلا اجازه بدی که تصویرم ثبت بشه. مخصوصا پدرم هم حالا خبر نداشت دقیقا اوضاع چه قراره، اونم مثلا یه فشار روش قرار میگیره وقتی میری دوربین هست. مدیریت کردن، هندل کردن این موضوع هم خب یکم کارو سخت میکرد، ولی خب فکر میکنم که میارزید با تمام سختش. و اینکه حالا مثلا این پخش بشه، مخاطب ببینه و این خود افشایی که اتفاق میفته خیلی رو آدم تأثیر گذاره و همیشه گفت خیلی اتفاق خوبیه، ولی نمیشه از سختیش گذشت. و کسایی که کارو دیده بودن، منو تو موقعیت دیده بودن، این خود افشایی رو در مقابل حالا بیننده دیده بودن که من انجام دادم، همشون اعتراف میکردن که خیلی کار بزرگی انجام دادی.
آیا خانواده و دور و بری‌ها حامی این امر خود افشایی که در فیلم اتفاق افتاده بودن؟ یا افراد دیگه خانواده دوست داشتن که این فیلم ساخته بشه؟
بعدش در واقع دیگه، یعنی خب دیگه کار تموم شد، آره حمایت میکردم و تایید کردن کارم. و البته واقعیتش الان که فکر میکنم نه، همه هم این کار نکردن. تو خود روند کار حمایت آنچنانی نه نداشتم و اتفاقا برخلاف حمایت در واقع خیلی منو از این کار باز میداشتم به قول معروف. این که مثلا خب این چه کاری داری انجام میدی، به عواقبش مثلا فکر کردی فکر نکردی، از طرف خانواده ها که خیلی مخالفت بود، چون بالاخره خود افشای من زندگی اونا رو هم افشا میکرد در واقع. از طرف حالا دوست آشنام بالاخره مثلا گفتن ممکنه که مثلا برات عواقبی داشته باشه این کار، بالاخره اونم تو فرهنگ ما خود افشایی خیلی جا نیافتاده و کار راحتی نیست.
سمیه درباره تجربه ساخت فیلم‌های خانوادگی که در اونها خود افشاگری اتفاق می‌افته میگه
آبروداری که انقدر مهمه به خاطر همین مسائل دیگه، یعنی انگار که مثلا این مسائل بهش توجه نشه آبرو زیر سوال میره، در حالی که میگم من که حالا از این شرایط گذشتم و شاید انگار از یه تنوری رد شدم، نه اصلا مشکل پیش نمیاد، اتفاقا این خود بودنه و این افشاگری همدلی بیشتری رو به وجود میاره بین آدما.
دو تا سکانس توی فیلم هست، یکی سکانس مواجهه با پدر، دیگری سکانس حرفای مادر درباره پدر که اینا بدون هماهنگی با پدر و مادر گرفته شده. درباره این سکانس ها از سمیه اشتری میپرسن و اینکه آیا بعدها به پدر و مادر گفتی که از این حرفا استفاده کردی؟
خب آره بعدش بهشون گفتم و دیگه مشکلی نبود، ولی چاره‌ای هم نداشتم، چون اگر مثلا راجبش صحبت میکردم اصلا با پدرم که اصلا واقعا اون ملاقاتی که اونجا صورت گرفت دقیقا من بعد سالها اولین بار بود پدرمو دیده بودم و اگر مثلا میخواستم قبلش باهاش صحبت کنم شاید اون حسا در نمیومد، ولی خب دیگه اگر هم بعدن مخالفتی میکرد خب من نمیتونستم استفاده کنم، ولی خب دیدم مخالفتی نکرد و حالا منم به یه طریقی بهش گفتم که اصلا باعث نگرانیش نشه، با مهارتی که آدم داره با تجربه‌ای که آدم داره میتونه، ولی مخصوصا دیگه حالا پدرم هم بود دیگه، تونستم حالا راضیش کنم و حالا نگران نباش و اینا و من استفاده کنم. دیگه مادرم هم همینطور، چون بالاخره مطمئنا متوجه میشدن دیگه و من بهشون گفتم و مشکلی نداشت، ولی من چاره نداشتم چون واقعا اون صحنه از دست میره و صحنه خوبی هم بود، یعنی پلانای خوبی بود، سکانس خوبی بود که اگر مثلا من میخواستم بهشون بگم خب مثلا اینجوری در نمیومد، ولی خب فکر کنم خب وظیفه هر فیلمساز و مستندسازیه که بالاخره بگه و در جریان بذاره و اگر با مخالفت مواجه بشه دیگه اون صحنه رو استفاده نکنه.
از سمیه میپرسم که آیا خانواده‌ات نسخه نهایی فیلم رو دیدن؟
به همه‌شون شرایطش پیش نیومد نشون بدم، متوجه شدن که من راجع به این موضوع کار کردم ولی یا نخواستن ببینن یا اینکه دیگه دیدم که اونا اصراری هم ندارن این کار رو نکنم، چون احساس میکردم شاید مثلا دوچار فشار بشم. من خودم یکی از تأسفام اینه که نتونستم کار رو به بابام نشون بدم، حتی مثلا عکسش رو دیده و عکس پلاناش رو دیده بود، ولی خب هیچ وقت انگار اون شرایط پیش نیومد بابام فیلمو ببینه. شاید یکی از سختی های کار خانوادگی هم همین باشه، مسائل اینجوری پیش میاد و خب ممکنه یه حواشی برای زندگی آدم پیش بیاد که آدم نتونه اونجوری مثلا شاید لذت کارشو ببره، از نشون دادنش به خانوادهشون لذت رو ببره، مخصوصا موضوعات چالش انگیز اینجوری که حالا خیلی توش بحث و چالش و تنش هست. مثلا مامان خودم هم ندید کارو.
فیلم‌هایی با موضوع روابط خانوادگی این پرسشو به ذهنم میاره که آیا راهی که فیلمساز برای خودشناسی در رابطه با دیگر افراد خانواده‌اش داره میره برای افراد دیگه خانواده هم کار میکنه؟ نمیدونم آیا فیلم میتونه تبدیل به یک تراپی بشه یا نه.
اتفاقا خیلی نکته جالبی رو اشاره کردی، الان که دارم فکر میکنم فقط یکی از خواهرام کارو دید و خیلی روش تأثیر گذار بود و گفت من چند بار این کارو دیدم، هر بار نشستم گریه کردم و خیلی تو رابطهش با پدرم تأثیر گذار بود. آره دقیقا این بود که تا اون فیلمو ندیده بود قصد نداشت پدرمونو ببینه، ولی فیلمو که دید دیگه مشتاق شد و حتی مثلا اون کینه‌ای که به دل داشت، اون دلخوری که داشت انگار دیگه رفت شد و تا آخرین روزهایی که پدرم زنده بود با پدرم در ارتباط بود. من فکر میکنم این تأثیر فیلمه بود، شاید کوتاهی کردم که به بقیه اعضای خانواده نشون ندادم، شاید به خاطر اون فشاری که روم بود و حالا اون اتفاقایی که درونم افتاده بود اصلا اون فرصت رو پیدا نکردم، یا اون شاید حوصله و انرژیشو مثلا پیدا نکردم که حالا وقت بذارم و حالا این کار رو به اونا نشون بدم. فکر میکنم اگه نشون میدادم تأثیرات بیشتری داشتن که حالا مثلا بدونن که من حالا این ملاقات رو رقم زدم و فیلم ساختم. شاید اگه مادر من میدید، من خیلی چیزا براش تعریف کردم، ولی اگه فیلمو میدید خیلی بهتر بود براش.
تدوینگر کار علی نیازمنده. از سمیه میپرسم چه چالش هایی در تدوین داشتی؟ اصلا چطوری میشه که در یک پروژه خانوادگی، در فیلمی درباره خودت، پدرت، مادرت، با کس دیگه همکار بشی؟ سمیه میگه علی نیازمند خودش خیلی به این همکاری مشتاق بوده و کاملا درگیر این موقعیت خانوادگی میشه و با حساسیت بالایی مراقب بوده که در شیوه تدوین به سمت جانبداری از یکی از کاراکترها نره.
کار کردن با آقای علی نیازمند خب برای من تجربه اول نبود، با ایشونم قبلا کار کرده بودم و اصلا خود ایشون پیشنهاد داد که کار منو انجام بده و خب این خیلی باعث خوشحالی بود، چون ایشون بالاخره خیلی آدم کار بلدی هستند. به خاطر نوع کار ایشون هم درگیر شده بودن کار، میدونید یه جوری مثلا چون حسشو تونسته بود خیلی ناب منتقل کنه، واقعا آدمایی که تو این کار حالا دستی داشتن کمکی کردن همه درگیر شده بودن. تدوینگر واقعا انرژی ازش گرفته میشد، ذهنش درگیر شده بود، فکر میکرد چه کاری درسته، کی اشتباه کرده، کی نکرده، و حالا هر کاتی که میزد مثلا بلند میشد بعد میرفت قدم میزد، براش انگار انرژی بر بود، این کار خیلی سنگین بود، کلی براش چالش به وجود اومده بود، ذهنش درگیر شده، صحبت میکرد راجب کار، راجب زندگی خودش، حتی درگیر این که خب بالاخره مثلا کی مقصر بوده، چرا این زندگی اینجوری شده، چرا نشده، من مثلا پدر خودش چه شرایطی داشته، کار درست چی بوده، آیا مثلا این جدایی کار درستی بوده. خب خیلی پلانا رو هی شاید مثلا میذاش بعد پشیمون شد برمیداشت، خب مثلا این کاراکتر نه انقدرم بد نیست ولی من اینو بذارم خب آدم بدی به نظر میاد، یا قضاوت اشتباهی آدمو میکنه، مثلا شاید یه سری پلانا و یه سری بدگویی ها رو اصلا دیگه نذاشت، تشخیص داد که اینا رو بذاریم اصلا ذهن مخاطب منحرف میشه یا قضاوت درستی نمیتونه داشته باشه.
در همه شماره ها از سرنوشت کاراکترهای فیلم میپرسم. این بار این پرسش رو اینطوری مطرح میکنم که ساخت این فیلم چه تأثیری در سرنوشت سمیه، فیلمساز و دیگر کاراکترهای فیلم داشته؟
نمیدونم، اتفاق مهمی قرار نبود برای کاراکترها بیفته، یعنی مثلا مسیری نبود که بگم حالا مثلا اینا رسیدن به اینجا یا نرسیدن. شاید فقط تنها چیزی که قابل توجه این که پدر من فوت کرد و من خب یه فرصتی داشتم و استفاده کردم و اگر این کار نمی کردم فرصت از دست رفته بود و چه خوب که این فرصت استفاده شد و با این فیلم ماندگار شد. فکر می کنم پدر رو در من پررنگ کرد، پدری که سالها نبود برای من پررنگ شد. اون فرصتی که من داشتم پدرم ببینم از اون تایمی که این فیلم رو ساختم تا الان که مثلا از دنیا رفته، خب خیلی تایم کمی بود. شاید اگه مثلا من فیلم نمی ساختم، فقط همین یه دیدار عادی داشتم، انقدر وجود من پررنگ نمی شد، این خلأه به این راحت اصلا اینجوری پر نمی شد. ولی انگار فیلم رو که ساختم، انگار تو پدر تو وجود من خیلی پررنگ شد، جای خالیش خیلی پر شد، یعنی فقط مثلا اون تایم فیزیکی نه، و انگار خیلی تایم بیشتری انگار من پدرم ملاقات کردم، شاید انگار از اول بوده دیگه. کمبودی که مثلا من قبلا احساس میکردم شاید مثلا دیگه خیلی رفع شده. هرچی که نبود با ساختن این فیلم دیگه هست، همیشه هست انگار، و جبران اون شد. و فکر میکنم این قدرت فیلمه، قدرت ساخت فیلم مستند اینه که مثلا این اتفاقو در درون آدم، مخصوصا انگار در ناخودآگاه چگه من میبینمش. پدر من در وجود من تمام تایمایی که نبوده انگار جبران شده، حتی مثلا در خواهر من که مثلا فیلمو دیده، خیلی سرعت بخشید به کیفیت رابطه ما، و حتی الان هم که دیگه نیست، حتی انگار اون رابطه دیگه هست و پدر من انگار همیشه زنده است.
شده یه سهر رو
شاید حسابی زیر و رو شده باشیم. سمیه اشتری جرأت کرد با ساخت فیلمی درباره خودش، پدرش و خانواده‌اش دریچه‌ای برای شناخت و بررسی روابط پیچیده خانوادگی گشود که تا همیشه تأمل برانگیزه. به نظرم حالا که این فیلم شخصی جزئی از خاطره جمعی ما شده، هنوز و بیشتر میتونه بهانه‌ای برای یادگیری و درک بهتر روابط انسانی باشه. به همین منظور با دکتر علی نیکجو، متخصص روانپزشک، به تماشای فیلم و گپ و گفت پیرامون اون نشستم. از دکتر نیکجو میپرسم در نگاه اول نسبت و موقعیت سمیه در زندگی شخصیش با مسئله جدایی از پدرش رو چطور میبینه؟ آیا میتونیم ساخت فیلم رو شبیه یک کار درمانی، یه جور تراپی تلقی کنیم؟
ببین، همونطور که خود سمیه هم تو جای فیلم میگه، به نظر میرسه که به شدت کل زندگی سمیه و تصمیماش و ورودش به روابط و خروجش از روابط تحت تأثیر این ماجرا قرار داشته. ماجرایی که عملا سمیه توی اون هیچ نفشی نمیتونه داشته باشه به واسطه اینکه فقط 6 ساله بوده، اما اینکه یه دفعه به در حذف میشه از زندگی، نمیدونم برای دختر 6 ساله چه معنایی میتونه پیدا بکنه. یعنی اینکه یه دفعه دختر با یه پدری مواجه میشه که یه شبه از زندگی حذف میشه و یه شبه تبدیل میشه به یک غول آسیب زن اهریمنی که مادر بسانه فرشته زیبای اومده و اونا رو نجات داده. یعنی از همون ابتدای زندگی یه اسپلیتینگ، یه تفکیک سازی اتفاق میفته برای سمیه و برای بقیه خواهرش. حالا چون سمیه بزرگتر بوده، بیشتر به نظرم در معرض قرار داشته و اون اسپلیتینگ این بوده که ما با یه ساختاری مواجهیم یا یه دنیایی مواجهیم که این دنیا یه طرفش یه مادر نجات دهنده است، به طرفش یک مرد آسیب زننده است. این مادر نجات دهنده اومده و در یک حرکت متحورانه و حتی گستاخانه در برابر قانون قدلم کرده و اون قانونی رو که حضانت فرزندان رو از اون میگرفت رو زیر پا گذاشته و اینها رو به دندون گرفته و برده به یه شهرستانی تا از آسیب اون پدر دیو صفت در بیاره. یعنی از همین ابتدای زندگی ما شاهد یه دوپاره سازی، یه دوگانه سازی و یه دوالیتی هستیم در مورد سمیه که به نظرم این دوگانه سازی احتمالاً، من که بیشتر از 30 دقیقه از زندگی این انسان ندیدم، ولی احتمالاً تو فضاهای مختلفی از زندگیش جریان داشته و تلاش سمیه برای دیدن پدر انگار تلاشی بوده برای شکستن این دیواری که یک طرفش یک فرشته نجات بخش بوده و یه طرفش یک پدر دیو صفت، و اون مقاومت مادر برای اینکه دختر به پدر نزدیک بشه هم اون هم معانی خاص خودش رو میتونه داشته باشه. من کلیت این فیلم رو یک نوع رواندرمانی عملی برای سازنده فیلم میدونم، برای سمیه میدونم، که اومده دوربین رو انگار کاشته تو اتاق درمانش و اتاق درمانش رو انگار وصل کرده به همه از آن و اعتراض کرده به همه اون پدر و مادرهای مخصوصا دهه 50 و 60 که تحت تأثیر فضاهایی که تو اون دوره وجود داشت خیلی چیزها رو ندیدن یا ندیده گرفتن و بعد خیلی بلاهای بزرگی سر بچه‌های متولدین دهه 50 و 60 به وجود اومد. به نظرم کلیت این فیلم یه خشمی بود علیه اون ساختار خانواده، علیه پدرش، علیه مادرش و علیه اون وضعیتی که توی اون دوره به ویژه چند بار به جنگ هم اشاره میشه، کلیت خانواده رو به نوعی از بیرون هم تحت تأثیر قرار داده بود.
یکی از جذابترین و پیچیده‌ترین وضعیت‌های انسانی اینه که به آدمای بد زندگیمون فرصت بدیم تا اون ور خوب خودشون رو هم به ما نشون بدن. در این فیلم پدر رو بیشتر با حرفهای مادر میشناسیم، برای همین حاله ای از اثرات منفی و بد دور و برشه. سمیه در سکانس مواجهه با پدر یه فرصت طلایی درست میکنه، مجالی برای اون شخص غایب و منفی ماجرا پیدا میشه تا خودش رو به همون نشون بده.
سمیه تلاش زیادی کرد برای اینکه بتونه پدرش رو ببینه، هرچند که در ابتدای کار این بودش که نه اصلا، نه به هیچ وجه، نه اون برای من تمام شده است، نه اون برای من مرده. اما از این طرف بام پرت میشه به اون طرف بام و یه محوریتی فیلم پیدا میکنه که علاج تمام مسائل در این هستش که بتونه پدرش رو ببینه. یعنی از یک جای دیگه فیلم خیلی وضع پیدا میکنه در مورد اینکه او حتما پدرش رو ببینه و اگر پدرش رو ببینه یه اتفاق خیلی خیلی بزرگی تو زندگی میفته. من فکر میکنم که دیدن پدرش کمک کرده برای اینکه او بتونه با ریالیتی تماس بیشتری برقرار بکنه و این میتونه کمک کنه به او که این فضای دوگانه ای که تو ذهنش شکل گرفته بوده آروم آروم بشکنه. اما اون میزانی که اطرافیان سمیه فشار می آوردن که به مثابه یک نجات دهنده خواهد بود دیدن پدر، ببینم یه مقداری توهموار و دور از واقعیت باشه. این میزان از توزین وزنی که روی این ماجرا گذاشته میشه، از جمله که از دوستانش امیر مثلا خیلی فشار میاره که تو باید او رو ببینی و خیلی روی این ماجرا در واقع این رو محور قرار میده. به نظرم علاوه بر این که خب داره به نوعی دلسوزی میکنه برای دوستش، اما به نوعی داره دلسوزی برای خودش هم میکنه. یعنی خود او هم یه فرزندی داره که قراره بذارتش و بره استرالیا و خود او هم نگرانه که بعدم چه جوری دیده بشه. انگار که اینجا داره حرفی که به سمیه میزنه انگار حرفی هستش فردا میخواد به فرزندش بزنه.
دکتر نیکشو میگه پدری که سمیه رو ترک کرده همونی نیست که الان سمیه پس از گذشت سالها باهاش مواجه میشه. اصلا دیدار کسی که این همه سال در زندگی سمیه نبوده چقدر میتونه علاج کمبود عاطفی اون باشه؟ این پدر فقط در ذهن سمیه بوده.
دقیقا همینطوره. یعنی مسئله اینه که اما وقتی ما موضوع رو اینقدر بیرونی اینقدر عینی میکنیم متوجه نیستیم اتفاقی که در ذهن سمیه افتاده بیشتر از اینکه یه امر عینی بیرونی باشه بیشتر یه امر سوبجکتیو درونیه. ببینید شما یه دختر 6 ساله رو در نظر بگیرید که ناگهان پدرش نیست و اون نمیدونه که چی شده، فقط اینو میدونه که یه پدری که خشمگین بوده و یه پدری که تقلیل پیدا کرده بوده به تکه پاره کردن فرش خونه، تمام انسانیت یک انسان تقلیل کرده بوده به تکه پاره کردن فرش خونه و او شده بود نمادی از پدر، او به یک باره گذاشته و رفته، یا مادر اینها به یک باره او رو و سایر خواهرانش رو از چنگال این مرد دیو صفت در آورده. یعنی یه وقتی هستش که بچه اینو میدونه که بابای من مرده، تکلیف بچه با این ماجرا مشخصه. وقتی هستش که بچه اینو میدونه که بابای من جدا شده ولی من میتونم هفته یه بار، دو هفته یه بار، آخر هفته با اون ببینم. تکلیف این ماجرا مشخصه، ولی این بچه ها از جمله سمیه در طول همه زندگی با یک ابهامی سر و کار داشتن که اساسا معلوم نبود بابا کجاست، یعنی نسبت اونها با این بابا کجاست. برای اینکه بتونن این فضا رو سروایو کنن ناگزیر بودن که برن به همون خطی که مامان داده بود، یه بابای کاملا سیاهی که همون بهتر که نیست. دقیقا هم مشخص نیست که این بابا کدوم باباست. بابایی که الان داره میبینه اون بابایی نیستش که 30 سال پیش غیب شده، اون بابایی نیستش که احتمالاً تو سالهای آینده دنبال این بچه‌ها میگشته، اون بابایی نیستش که احتمالاً یه جایی میتونسته این بچه‌ها رو به دست بیاره ولی عبور کرده از ماجرا. اینکه الان بازم من میگم به اون حرف قبلی، ببینید یه وقتی هستش که یه چیزی رو ما باید بدونیم، وقتی که ما میتونیم برای بچه‌مون توی 3 سالگی 5 سالگی 7 سالگی 10 سالگی برای 5 دقیقه بذاریم، این رو 20 سال بعد اگر 5 سال وقتاً بذاریم چیزی جبران نمیشه. یعنی اساساً هیچ چیز جبران شدنی اینجا وجود نداره. اتفاقی که برای دختر بچه یا پسر بچه میفته دیگه به هیچ طریق قابل جبران نیست، اما قابل فهم هست، قابل درک هست، قابل ایمپاتی هست، ولی قابل جبران نیست. چون جبرانش مثل اینمونه که ما فکر کنیم که یه جیبش میگن شاگردنی رو زمستون 5 سالگی بعد بهش به بچه میدادیم و اینو نگه داشتیم و این تو 40 سالگی میدازیم گردنش. کجای زندگی او رو، کجای زندگی او رو میتونه گرم بکنه؟ مسلمن چیزی اینجا قابل جبران نیست، اما قابل پذیرش هست، قابل فهمیدن هست، قابل درک شدن هست. این یه درجاتی اون بچه میتونه، بچه که به شدت احساس طرد شدگی پیدا کرده بوده و احساس نادوست داشتنی بهش دست داده بوده، این میتونه به یه درجاتی این رو کمک کنه که بشکنه. اما آیا بالکل قابل چیزه، قابل اون احساس ناامنی که به بچه دست داده بوده که یک دفعه پدرش رو، پدر منبع امنیت از دست میده، آیا این قابل جبرانه؟ به نظر من قابل جبران نیست.
از دکتر نیکجو میپرسم که موقعیت پدر و مادر رو در مواجهه با این فیلم و پس از دیدن وقایع اون چطوری میبینه؟
ببینید سمیه، علاوه بر خشم که من اشاره کردم و ابهام که اشاره کردم، یه حس دیگه‌ای در تمام طول فیلم با او هم میشه و اون احساس شیمه، احساس شرم. دوستش هم اشاره میکنه که سمیه هیچ وقت به ما نگفتش که چه اتفاقی واسه پدر مادرش افتاده، یعنی اینکه احساس شرمی داشته بابت این ماجرا. به نظرم توی این فیلم به طور ناخودآگاه تصمیم گرفت که همه اون شرم رو بالا بیاره رو صورت پدر و مادرش. به نظرم این اتفاقی که افتاده، یعنی علل قاعده پدر و مادرش با دیدن اون فیلم خیلی خیلی دچار احساسات منفی، احساسات ناخوشایندی نسبت به خودشون و عذاب وجدان و شرم پیدا میکردن. مخصوصا دیدیم پدرش رو که توی اون صحنه های پایانی و به ویژه بعد از اینکه فهمید زندگی شخصی سمیه به نوعی چقدر آسیب پذیر، بعد از اون اصلا انگار این پدر شکست، یعنی انگار که اگر اینجوری فکر میکرد که بچه من مثلا این شرایطو داره که یه زندگی عادی رو برد جلو، انگار اون عذاب وجدانه کمتر بود. ولی بعد از اینکه فهمید که این اتفاق نیفتاده، اونجا انگار پدر شکست، یک سکوتی او رو فرا گرفت که این سکوت خیلی عظیم و شکننده بود. به نظرم مادر تلاش کرد برای اینکه بگه که قبل از اینکه من این تصمیم رو بگیرم و این کار رو انجام بدم، که شاید اون موقع تصمیم درستی هم بوده نمیدونم، بعد تو کانتکست اون زمان دید، ما هیچ اطلاعاتی نداریم از اون شرایط، این خانه سیاه بوده و بعد از اون سفید شده. این فیلم به مادر نشون میده که این خانه سیاه هست و این اصلا برای مادر قابل تحمل و قابل پذیرش نیست و به عنوان نوعی قدر نشناسی از طرف بچه تلقی خواهد شد. اصلا این عکس العملی که مادر داره نسبت به این ماجرا که خیلی تند و تیزه، یعنی اینکه او داره میگه که آقا تا آخر عمر من لااقل بر اساس روایتی که من ساختم شما زندگی کنید و نزنید زیر این روایت. و کاری که دختر کرده اینه که زد زیر روایت مادر، میدونی، و این اصلا برایش نمیتونه قابل هضم باشه. دنبال این رفت که روایت خودش رو از ماجرا پیدا بکنه، روایت خودش که الزاماً تطابقی با روایت مادر نداره.
چه رفتاری میتونست در زمان جدایی پدر و مادر برخی از آسیب‌های جدی که به بچه‌ها وارد میشه رو کاهش بده؟
روند جدایی روند فوق‌العاده دردناکی برای هر دو طرف هست، به ویژه برای بچه‌ها. بچه‌ها معمولاً این حسو دارن که ما مقصر هستیم برای جدایی پدر و مادر. ما به اندازه کافی خوب نبودیم. ما حتما یه کاری کردیم که اینا تصمیم گرفتن اصلا جدا بشن. این وضعیت وقتی که همراه میشه با چنین شرایطی که این ابهامه زب در صد میشه که معلوم نیست که پدر گذاشته رفته، پدر محروم شده، پدر عامل این محروم شدگیه، پدر ظلم کرده، پدر مظلوم شده، پدر ما رو رها کرده، ما پدر رو رها کردیم. میدونید اینها سوالاتی هستش که یک عمری اگر هم که اگرچه که بچه ها مطرحش نکنن، اون به قول صادق هدایت مثل خوره از درون رو میخوره و میخراشه. بعد بچه ها برای اینکه با این وضعیت تطابق پیدا بکنن مجبورن چیکار کنن؟ مجبورن برن تو پلن مادر بازی بکنن، به این معنا که همچنان پدر رو به عنوان یک قولی بسازن تا بتونن در برابر اون دشمن ساختگی توی ذهنشون بتونن فضای سر و ایگوی خودشون رو منسجم نگه دارن. ولی این معمولا یک روشی هستش که خب بعد از یه مدتی فرو می باشه. من فکر میکنم که مهمترین چیز در مورد بچه هایی که در معرض جدایی قرار میگیرن این هست که به تناسب رشد سنی، عقلی، فکری، حسی اونها با دوزی متناسب با شرایط اونها درجاتی از واقعیت برای اونها تشریح بشه و این دوز آروم آروم به واسطه آدم متخصص افزایش پیدا بکنه، چون هیچ چیزی مثل ابهام نمیتونه اونها رو دچار خشم، دچار عذاب وجدان، دچار از دست دادن اعتماد به نفس، دچار حس دوست داشتنی نبودن، دچار حس طرد شدگی و امثال هم بکنه. منتها خب ما داریم در مورد یه دوره‌ای صحبت میکنیم که این دوره‌ای بوده که اساسا روان درمانی، مشاوره، چیزای شبیه به این خیلی خیلی محجور بودن و خیلی خیلی دور از دسترس بودن. البته به نظر میرسه با مادری هم طرف بودیم که به نظر میرسه که توی یه جایگاه امنیپوتنسی، توی جایگاه خود مطلق پنداری، خود آگاه پنداری هم به سر می برد که من خودم بهتر از هر کسی می دونم که صلاح بچه ها چیه. من فکر می‌کنم مجموعه اینها کارو خیلی سخت کرد برای مادر در جهت اینکه به نیازهای ذهنی و روانشناختی اونها توجه کنه به اندازه لازم.
در بحران‌های خانوادگی مشابه، مرور گذشته‌ای که از دست رفته و واکاوی آسیب‌هایی که از زمان وقوع اونها گذشته چه کمکی به ما می‌کنه؟ اصلا مرور گذشته به چه دردی می‌خوره؟ آیا کمکی می‌کنه؟
گذشته یه اتفاقی هستش که شاید اون موقع می‌شد در او یک اینترونشنی انجام داد. الان ما به گذشته میپردازیم نه برای اینکه گذشته رو تغییر بدیم، برای اینکه میدونیم که گذشته نگذشته، بلکه گذشته به طرق مختلفی در تصمیم‌های اینجا و اکنون ما، امروز و آینده ما بازتولید و بازتکرار میشه. برای همین پرداختن به گذشته به مثابه زیر و رو کردن گورستان عتیقه‌ها نیست، بلکه دقیقا یک نگاه آینده نگره برای اینکه ما بدونیم تصمیم‌های زندگیمون رو تا به حال تحت تأثیر چه عواملی گرفتیم و بتونیم اون رو مدخلیت بدیم در تصمیم‌های امروز و فردای ما که کل سرنوشت ما منوط به تصمیم‌های ماست.
بازگشت به خانه درباره رابطه عاطفی سمیه با پدریه که او را از 6 سالگی به بعد ندیده. در شمارهای بعدی به فیلم‌های دیگری با موضوع روابط خانوادگی خواهیم پرداخت. شما به 11 شماره پادکست رایون مستند گوش دادین که در آذر ماه سال 1402 منتشر میشه. ناشر این پادکست پلتفرم رایون مستنده. این پادکست رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی و پخش پادکست دنبال کنید. همچنین در کانال تلگرام و اینستاگرام رایون مستند میتونید عکس‌ها و تکه‌هایی از فیلم‌های پادکست رو ببینید. اما چطوری میتونید از پادکست رایون حمایت کنید؟ از راه لینک پرداخت مالی با هر مبلغی که فکر میکنین مناسبه از کار و ادامه فعالیت ما حمایت کنین. اگه این پادکست رو دوست دارین و حس میکنین کار مؤثر و مفیدی برای جامعه ایرانیه، ما رو به دوستا آشناتون معرفی کنین، پستامون رو در فضای مجازی به اشتراک بگذارین، برامون در کست باکس یا اینستاگرام پیام بگذارید که همواره مشتاق شنیدن و خوندن پیام های شما هستیم. خرم و خوشدل باشید.